نهایت الدرایه جلد دو صفحه 237 سطر بیستم هفتم اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومراغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من واله وعاد من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أول ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بحث در بررسی محظور طلب الحاصل بود. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه فرمودند که اگر قید حصول متعلق رو قید برای طلب بدانیم، اینجا محظور طلب الحاصل لازم نمی آید. محظور طلب الحاصل در صورتی لازم می آید که ما این قید رو قید برای مطلوب و متعلق طلب بدانیم. این یک مطلب. چه این که مجرد فرض تقیید مطلوب به حصول متعلق، به وجود متعلق، مجرد این محظور طلب الحاصل رو به دنبال نداره، بلکه در صورتی محظور طلب الحاصل لازمی آید که مضاف الیه، وجودی که متعلق طلب و مطلوب هست، امر موجود باشه، الموجود باشه. اگر امر که عبارت هست از طلب الوجود تعلق بگیرد به الموجود و طلب و وجود دل موجود باشه، طلب و وجود دل موجود باشه، اینجا محظور طلب الحاصل لازم میاد. و الا اگر ما متعلق طلب و مطلوب رو که همون وجود باشه او رو مقید به وجود کنیم، اینجا مضاف الیه رو وجود نگرفتیم، بلکه همون متعلق و مطلوب رو، متعلق طلب و مطلوب رو مقید به وجود گرفتیم. اینجا محظور طلب الحاصل نیست، بلکه محظورش عبارت است از اثنینیت الواحد است. این هم مطلب دوم. مطلب دیگر که ایشون فرمودن عبارت از این بود که محظور طلب الحاصل یا بازگشت پیدا می کند به خلف فرض و یا بازگشت پیدا می کند به قبول المماثل للمماثل. بیان و ذالک این هست که اگر ما مضاف الیه طلب وجود را وجود پنداریم، این وجودی، این الموجودی که مضاف الیه هست، یعنی طلب وجود دل موجود، این الموجود که مضاف الیه واقع شده، از دو فرض و دو تصویر خارج نیست، یا موجودیتش ناشی شده از خود این طلب و یا موجودیتش ناشی شده از غیر این طلب. اگر این الموجود الموجود به هازت طلب باشه، اینجا محظور خلف فرض پیش میاد. اگر الموجود الموجود به غیر هازت طلب باشه، اینجا محظور قبول المماثل للمماثل پیش میاد. اگر الموجود الموجود به هازت طلب باشه، خب چون فرض شده که این مضاف الیه شیئی است که قرار با این طلب موجود بشه، پس در رتبه سابقه بر طلب که شخص طالب تصور اون مضاف الیه رو میکنه، طبیعتا اون مضاف الیه رو آری از وجود و معرای از وجود تصور میکنه، چون معنا نداره که بخواد طلب وجودش رو بار کنه و تعلق بده به شیئی که موجود به حاضر طلبه، بلکه تازه قراره با این طلب که به مثابه محمول هست، با این طلب وجود این شیء وجود پیدا کنه، پس باید در رتبه سابقه قبل از طلب وجود اون معرای از وجودی که از ناحیه این طلب هست معرای از اون باشه، نمیشه در اون مرتبه خودش موجود باشه. در اون مرتبه که بناس تصور بشه اون مضاف الیه، اونجا که نمیشه خودش موجود به حاضر طلب باشه، تازه قرار این وجود همچون یک محمولی برش عارض بشه. طلب و وجود شی و قرار این وجودی که از ناحیه طلب هست تازه برش عارض بشه، پس در رتبه سابقه معرای از وجود هست، معرای از این وجودی است که از ناحیه طلب بر او بار میشه. خب یک مطلب. و همون امر مضاف الیهی که متصور هست در رتبه سابقه بر طلب، همون هم در مقام طلب متعلق طلب وجود قرار میگیره. اگر در مقام تعلق طلب وجود مضاف الیه امر موجود باشه، الموجود باشه، حیث این که مفروض ما آری از وجود هست، اینجا خلف فرض لازم میاد، چون ابتداءً اون مضاف الیه متصور شد، مفروض شد آریان عن الوجود الناشی، آریان عن الوجود الناشی من قبل هازت طلب. حالا در مقام طلب نه، طلب تعلق گرفته طلب وجود چی؟ الموجود به هازت طلب. این خلف فرض رو به دنبال داره. خب اگر نه، ما اون مضاف الیه را الموجود به غیر هازت طلب پنداریم، اینجا محظور قبول المماثل للمماثل پیش میاد که این مطلب قابل پذیرش نیست. بیان ذلک این هست که خب طلب وجود تعلق گرفته به موجود، خب مستثنی این طلب الوجود بارها ایشون داشتن که وجود و ایجاد ذاتن یکی هستند و اعتباراً مختلف هستن. لذا اگر طلب وجود موجود رو ما میگیم طلب و وجود دل موجود، به جای واژه وجود یعنی این مضاف، به جای او ما واژه ایجاد رو میذاریم، بفرمایید طلب و ایجاد دل موجود. خب این طلب و ایجاد دل موجود ایشون میفرمایند که محظور قبول المماثل للمماثل پیش میاد. چرا؟ این رو شاید دو جور بشه توضیح داد. یک جورش این هست بگیم که به لحاظ خارج وقتی بعد از آنی که مولا طلب کرد ایجاد موجود رو، خب مکلف در خارج بخواد امر موجود رو ایجاد کنه، خب چیزی که موجود هست اگر بخواد ایجاد بشه یعنی امر موجود قبول وجود کنه، این یعنی یک مماثل قبول مماثل کنه، این مطلب درست نیست، این محظور پیش میاد. لذا این قبول المماثل للمماثل رو اینجور توضیح بدیم. این یک نحو. در این صورت خب به لحاظ مرتبه طلب چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا به لحاظ مرتبه طلب خودش یک محظور دیگری را به دنبال داره و اون محظور این هست که طلب حقیقی که شوق حقیقی مولا هست، اون صفت نفسانی، به شیئی که موجود از جمیع الجهات هست، هم به لحاظ افق و هم به لحاظ مرتبه طلب و افق اراده و شوق، هم به لحاظ خارج موجود هست، اینجا شوق به چنین چیزی تعلق نمیگیره. لذا در مقام طلب عرضم به حضور شما این محظور هست که خب شوق به شیئی که موجود من جمیع الجهات باشه تعلق نمیگیره. این مطلب رو ایشون در همین جلد دو نهایت الدرایه صفحه 312 ذیل بحثای اجتماع امر و نهی اونجا دارند، اونجا دارند که بله طبیعت شوق که از صفات نفسانی است، امر ذات اضافه است، نه به شیئی تعلق میگیره معدوم من جمیع الجهات، نه به شیئی تعلق میگیره که موجود من جمیع الجهات، بلکه به شیئی تعلق میگیره که من وجهن موجود هست و حاصل هست و من وجهن مفقوده. از جهت اینکه در سوق نفس در افق اراده و شوق موجود هست، خب این اراده و شوق به او تعلق میگیره، از این جهت که در خارج تحقق نداره خب جهت فقدانش هست، به چنین چیزی شوق و اراده تعلق میگیره. اگر ما متعلق طلب رو امر موجود بگیریم، اینجا جدای از اون محظور قبول المماثل للمماثل، جدای از اون محظور که در خارج اتفاق میفته، اینجا این محظور رو در مقام طلب به همراه داریم. میفرماید که در همون صفحه 312 جلد 2 سطر 3 دارن مضافن الی ان طبیعت الشوقه به ما هو شوق لا تتعلق الا بالحاصل من وجهن و المفقود من وجهن. اینجور از الحاصل من جمیع الجهات، هم به لحاظ اون مرتبه اراده و شوق، هم به لحاظ خارج، از الحاصل من جمیع الجهات لا جهت فقدان له کی یشتاق الیه نفسو. این یک. والمفقود من جمیع الوجوه، که هم به لحاظ خارج باشه هم به لحاظ اون مقام شوق باشه، والمفقود من جمیع الوجوه، این هم لا ثبوت له به وجه کی یتعلق به شوق. اینم دو، فلا بد من حصوله به وجوده العنوانی الفرضی لیتقوم به شوق، ولا بد من فقدانه به حسب وجوده تحقیقی کی یکون للنفس توقان الى اخراجه من حد الفرض و تقدیره الى حد الفعلیه. توقان اشتیاق اینجور. بنابراین این جور تحلیل مطلب شاید مناسب با تغییر عبارت ایشون هم باشه، که ایشون در صفحه 237 این وسط صفحه سطر 12 ابتداعا تعبیر کردن اذا تعلق طلب الوجود بالموجود، بعد اومدن پایین تر فرمودن و ان تعلق طلب به ایجاد الموجود به غیر شخص حاضر طلب، به جای اون الوجود تعبیر به ایجاد کردن، که این ایجاد به این ناظر به خارج هست. اینجا ما مطلب رو به همین نحو ببریم جلو. این یک تقریب. ممکنه جور دیگری هم تقریب کنیم و اون این هست که بگیم خب خود این که متعلق شوق، چون طلب حقیقی همون شوق و اراده است، متعلق شوق نمیتونه امر موجود من جمیع الجهات باشه، خودش محظورش عبارت است از قبول المماثل للمماثل هست، منتها نه به لحاظ اون فعل مکلف و مقام خارج به اون معنا، بلکه به این معنا که بگیم که این طلب خب اراده نفسانی است، اراده نفسانی امر موجود در نفس هست، اون اشتیاق و شوق اراده و امثال اینها امر موجود در نفس هست. خب این اگر در همون مقام، در مقام در افق اراده و شوق بخواد به یک امر موجود من جمیع الجهات که فعلیت محض رو داره تعلق بگیره، لازم میاد که اراده‌ای که موجود هست عارض شود بر متعلق او، که او هم موجود من جمیع الجهات هست و اون متعلق قبول کند مماثل رو، چون وجود هست فعلیت محض هست قبول کند وجود رو و المماثل رو لایقبال مماثل، لذا این محضور رو در همون صفت نفس بیاریم، در همون صفت نفس بیاریم اونجا، نه در خارج و فعل مکلف در نظر بگیریم. در صفحه 257 همین جلد 2 نهایت درایه که عباراتش برابر با همین 312 نهایت درایه جلد 2 که خوندیم هست، اونجا یه تعبیری داره میفرماید توضیحه ان طبیعه الشوق من الطبایع التي لا تتعلق الا بما له جهت فقدان و جهت وجدان، یعنی متعلق او یک امری نیست که فعلیت محض باشه، از لو کان موجودا من کل جهت لکان طلبه تحصیلا للحاصل، اصلا خود این طلب یعنی تحصیل حاصل، این طلب یعنی همون شوقه. چرا؟ چون شوق تعلق یافته به امر حاصل، یعنی اون حاصل اومده قبول کرده یک حاصلی رو، یعنی این مماثل اومده قبول مماثل کرده، لذا این محضور رو اینجور تقریب کنیم. نظیر این مطلب رو دوستان ایشون تو بحث وضع دارند، ملاحظه بفرمایید همین بحوث فی الاصول ایشون که مشتمل بر الاصول علی نهج الحدیث هست و سایر رسالات ایشون، در اونجا تبع جامعه مدرسین صفحه 23 دارن یک جمله بسیار کلیدی و زیبا که ایشون اونجا دارن که طرفین علقه وضعیه، طرفین اون طبیعت اللفظ هست و طبیعت المعنا، امر موجود نیست. چرا؟ چرا اینکه وضع به غرض انتقاله، انتقال از لفظ به معنا، انتقال خودش وجوده، این وجود نمیتونه متعلقش و طرفینش امر موجود باشن و الا لازم میاد قبول المماثل للمماثل و امثال اینها. اونجا دارن نگاه بفرمایید، میفرمایند که عرضم به حضور شما لأن السطر تقریبا همون الفصل الاول فعل وضع، سطر سوم اون پاراگراف اینجوری لأن الموضوع، لفظ موضوع و الموضوع له طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا. چه زیبا که این کبرایشون بسیار تو بحث وضع مفید هست، به خلاف مطلبی که بهشون نسبت میدن که میگن متعلق اون معنای موضوع له هم موجود میگیره، متعلق وضع هم موجود میگیره، نه ایشون تصریح کرده. خب لأن الموضوع له، موضوع و الموضوع له طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا، طبیعی اللفظ انشاءالله که با واژه طبیعی اللفظ یعنی خود اون طبیعت آشنا هستین دیگه، طبیعی اللفظ و طبیعی المعنا دون الموجود ذهنی منهما اول خارجی منهما. چرا؟ چرا میگه طبیعیه؟ لأن الوضع للانتقال یک و هو یعنی انتقال هم نحو وجود ادراکی دو. خب این وجود ادراکی اگر بخواد تعلق بگیره به امر موجود میشه والمماثل لا یقبل المماثل، اگر به امر موجود تعلق بگیره لازم یاد قبول مماثل للمماثل. خب ببینید و هو نحو وجود ادراکی، انتقال همون ادراک دیگه، علمه، علم از امور ذات اضافه است، در افق نفس هست، نظیر همین اراده و شوق هست. بنابراین اونجا هم عرضم به حضور شما میتونیم ما این مطلب رو بگیم، اینجا هم میتونیم بگیم. لذا یک احتمال دیگر در تقریب کلام این بزرگوار این هست که فرمود فإن المماثل لا يقبل المماثل، این باشه که مماثل وجود قبول وجود نمی کنه، بل بداها اینجور مباحث حکمی هست، وجود به مهم وجود قبول مماثل نمی کنه، جا نداره، قبول مال جهت فقدانه، چیزی که پر هست دیگه جایی برای قبول غیر نداره. لذا این عبارت رو میتونیم اینجور تقریب کنیم. خب هازا تمام الکلام در عرضم به حضور شما اولاً که ایشون فرمود. یک نکته دیگر هم از این صفحه 237 باقی قبل از اینکه به ثانیان برسیم و این یک توهم تنافی شاید بین عبارتی که ایشون اینجا دارن بعد از هازا معنا قید الحصول با اون چیزی که در ذیل لا یتوهم دارن، اونجا ممکنه که یک عبارت یک مقدار تنافی به ذهن بزنه که انشاءالله در جلسه آینده این تنافی مطرح و پاسخ از او هم به عنایت و لطف به توفیق الهی و لطف عمیت حال عنایت عمیت حال انشاءالله مطرح خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.